رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و همراه با همکارم احد عزیززاده در این برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا در خدمت شما قرار داریم. نخست سرخط خبرها.
واکنش رئیس اجرایی افغانستان در رابطه با اظهارات اخیر حامد کرزی، عدم اشتراک کشورهای افغانستان، هند، بنگلادش و بوتان در نشست سار در پاکستان و حمله هوایی بالای دوشفخانه در شهر حلبه سوریه.
امروز چهارشنبه هفتم میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 28 سپتامبر سال 2016 میلادی. مصاحبه اختصاصی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در این برنامه به نشر خواهد رسید که درباره اظهارات هفته گذشته اش وضاحت داده است. با ما باشید. تفصیل خبرها از احد عزیززاده.
با عرض سلام. در واکنش به اظهارات اخیر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد حق قائل شدن به طالبان که آن گروه می تواند برخی از ولایت افغانستان را در تصرف خود بیاورد، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هشدار داد که سیاستمداران نباید به خاطر عقده شخصی چنین اظهارات را بکنند.
مسئولیت دولت داری، مردم داری، حکومت کردن و سیاست کردن خارج از این مسئله است که به خاطر عقده‌های خود، به خاطر دولت باد آورده و باد برده آدم هر چیز به خورد مردم افغانستان بده. اما جز حق کس است، اما یه حد و حدود خود داره، جوابی هم باید داشته باشه.
در همین حال آقای کرزی در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که از گفته های او در مورد سوء برداشت صورت گرفته است.
با سوال از ما این شد که اگر طالبا بعضی نقاط افغانستان بگیرن شما در او بازم مخالفتن؟ گفتم بله، مخالف ای به باردمان است. ولی ای که طالبا بیاین نقاط از افغانستان بگیرن و در اونجا حکومت خود دار کنن، اون خیر، اون من مخالف هستم. اگر من طرفدار زمین بودم، من بیرق طالبا را در قطر قبول میکردم.
اظهارات آقای کرزی در رسانه های اجتماعی نیز با واکنش های متفاوت مواجه شده است. در نتیجه حمله طیاره بدون سرنشین امریکا 18 نفر به شمول غیر نظامیان در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شدند. این حمله بالای خانه یک بزرگ قومی که در از مراسم حج برگشته بود دیشب صورت گرفت، اما گزارش ها در مورد تعداد تلفات ملکی زد و نقیزند. چارلز کلیولند یک سخنگوی نظامیان آمریکایی به صدای آمریکا تایید کرد که آنان دیروز حمله هوایی انجام دادند و در مورد ادعای تلفات ملکی اکنون تحقیق می نمایند. جزئیات بیشتر را پس از اخبار می شنوید. توافقنامه صلح با حزب اسلامی قرار است فردا پنجشنبه به صورت رسمی امضا شود. امین کریم یکی از مذاکره کنندگان ارشد حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار با ذکر این مطلب گفت که رهبر حزب اسلامی خود در این مراسم حضور نخواهد داشت، بلکه پیامش را از طریق نوار ویدیویی که از قبل ثبت شده است خواهد رساند.
این توافقنامه در داخل هر ریاست جمهوری در سالن سلامخانه و با حضور صدها تن از رؤسای دولتی و کشوری و بزرگان مملکتی برگزار خواهد شد. ایشان قبلا سند را امضا کردند و کلیپ امضای از اونا بر علاوه سخنرانیشان از طریق مجازی در سالن انتشار خواهد شد. و انشاءالله با برداشته شدن تعذیرات و مشکلات عملی که سر راه است، ایشان در عرصه وقت در شهر کابل ظاهر خواهد شد.
مسوده توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار پنجشنبه گذشته امضا شده بود. حکومت‌های هند، بنگلادش، بوتان و افغانستان در نشست سازمان همکاری منطقوی کشورهای جنوب آسیا یا سارک اشتراک نمی‌کنند. ویکاس وارپ سخنگوی وزارت خارجه هند گفته است که نریندرا مودی صدر اعظم هند در آن نشست حضور نخواهد یافت.
با موجودیت وضعیت جاری حکومت هند نمیتواند که در نشست سارک در اسلام آباد اشتراک برزد.
آژانس رویترز گزارش میداد که تصمیم افغانستان، بنگلادش و بوتان پس از آن اتخاذ شده که دیلی جدید روز گذشته به خاطر حملات دهشت افغانانه بر کشمیر تحت کنترل هند از عدم حضور صدر اعظم آن کشور در نشست سارک خبر داد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در زمینه عدم شرکت افغانستان گفت:
تا که مسائل عمده امنیتی منطقه به صورت واضح حل نشه، حکومت افغانستان در جلسه سازمان سارک در پاکستان اشتراک نمی‌کنه.
دیلی جدید پس از آن این تصمیم را گرفت که سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان هند را در برابر تصمیم عقیر آقای مودی مبنی بر استفاده اعظمی از سه دریایی که از هند به پاکستان سرازیر می شود هشدار داد. این نشست در ماه نوامبر قرار بود دایر شود، اما در عین زمان پاکستان اعلام کرده که نشست سارک را که قرار بود در نوامبر در اسلام آباد برگزار شود لغو شده است. دلیل لغو این نشست عدم اشتراک افغانستان، هند، بنگلادش و بوتان عنوان شده است. شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر دفاع پاکستان میگوید زمانی که کشمیر استقلال خود را به دست بیاورد، هند مجهز با تسلیحات هسته‌ای متلاشی خواهد شد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان امروز چهارشنبه گفت که پاکستان به حمایت معنوی خود از مردم کشمیر ادامه خواهد داد. آن منطقه میان پاکستان و هند تقسیم شده، اما هر دو کشور ادعای تمامیت آن را میکنند. آقای آصف همچنان گفت که نواز شریف صدر اعظم پاکستان تلاش کرده است روابط با هند بهبود یابد، اما اسلام آباد تا کنون هیچ پاسخ مثبت به دست نیاورده است. تنش پس از آن میان هند و پاکستان گسترش یافت که دهلی نو تندروان مستقر در پاکستان را مقصر حملات بالای پایگاه نظامی هند در منطقه کشمیر تحت کنترل هند تلقی کرد.
شیمون پیرز رئیس جمهور سابق اسرائیل پس از مدت بیماری سه شنبه شب به سن 93 سالگی درگذشت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه به مناسبت درگذشت شیمون پیرز او را یکی از معدود کسان عنوان کرد که تاریخ بشریت را تغییر داد و هیچگاه تلاشش را برای تأمین صلح پایان نداد. آقای پیرز از دو هفته پیش در پی سکته مغزی در شفاخانه بستری شده بود. شیمون پیرز از کنکارترین سیاستمداران اسرائیل بود که تقریبا در هر تغییر و تحول عمده مرتبط با آن کشور از سال 1948 به این سو دخیل بوده است. اوایل روز چهارشنبه حمله هوایی در دو شفاخانه بزرگ در شهر حلب صورت گرفت. تا حال معلوم نیست که کدام جناح مسئول حملات بالای آن شفاخانه بوده است. نظامیان سوریه، متحدین آن روسیه یا ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا. در نتیجه انفجار گاز بر روز سه شنبه در یکی از معادن زغال چین 18 نفر کشته و دو تن دیگر ناپدید شدند. مقامات چین گفتند کسانی که در آن معدن بودند به صورت غیر قانونی فعالیت داشتند. و خبر اخیر این که محققان بین المللی که در مورد قضیه سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا در اوکراین تحقیق میکردند میگویند آن طیاره با راکتی که از روسیه به اوکراین منتقل شده بود هدف قرار گرفته و سرنگون شده است. آنان نتایج تحقیقات خود را روز چهارشنبه منتشر کردند که تایید کننده نتایج یک تحقیق دیگر قبلی توسط هیئت هلندی بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، خبرهای را که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونید. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. در خبرها هم شنیدن که در نتیجه یک حمله تئوری بسرنشین در ولسوالی اچین تعداد از افراد که گویا برای پذیرایی از یک تن از بزرگان قومی که تازه از حج برگشته بودند جمع شدن کشته شده است. درباره رقم تلفاتی که مقامات امنیتی ولسوالی اچین و آژانس‌های خبری ارائه می‌کنند اختلاف وجود دارد. امی اکنون خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت از شهر جلال آباد به گونه مستقیم روی خط تلفن داریم. تازه ترین انکشافات از آقای حضرت پرسان میکنیم. سلام، شامتان بخیر. ارقام دقیق تلفات ناشی از حمله تیاره بی سرنشین در چین از چه قرار است؟
بله مشرف جان، هنوز هم آمار دقیق تلفات حمله تیاره بی سرنشین در ولسوالی چین دقیق نیست. این یک منطقه سو بلوبر است، منطقه که بیشتر داعش در آنجا نفوذ داره. نیروهای امنیتی به خصوص اداره ولایتی بیشتر دسترسی به این محل نداره، زیرا بررسی های آنان تا نوز تمام نشده است. باشنده این محل میگوین که در این رویداد بیش از 13 نفر از افراد ملکی که 5 نفر اعضای یک خانواده میباشه کشته شدند. اما اداره ولایتی ننگرهار فقط از کشته شدن 18 نفر از افراد داعش تایید میکنه. اما یک منطقه دیگر وسط امریکا گفت که 3 تن از افراد ملکی در این رویداد کشته شده و 6 نفر دیگر هم زخمی است. و باشنده محل میگن که این حمله بالای منزل مسکونی به نام حاجی رئیس که تازه از مراسم حج برگشته بود صورت گرفته است. در مورد وقت و زمان این حمله نیز اختلافات اینجا بین مقامات دولتی وجود دارد. کماندانی امنیت ننگرهار بسر امریکا صبح امروز گفت که این حمله ساعت 3 عصر دیروز انجام شده است. اما اداره ولایتی دفتر مطبوعاتی میگوید که این حمله ساعت 3 بامداد امروز انجام شده است. برهان منطقه در این منزل مسکونی افرادی که وجود داشت به گفته باشنده محل مهمانان مالک منزل بود. مردم محل اصلا با هم روابط اجتماعی دارند. بخاطر خوش آمدی دی فردی که از تازه از بیت الله برگشته بود.
تشکر. تشکر زیاد رحمان حضرت. جزئیات بیشتر وقتی که تعداد مشخص تلفات و یکی کی ها بودن واضح شد در برنامه های بعدی رادیو آشنا پیش خودت خواهد شنیدیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده‌های عزیز، شما در جریان هستین که آقای کرزای در یک مصاحبه‌ای که هفته گذشته با یکی از رسانه‌های بین‌المللی انجام داده بود، اظهارات را درباره حضور طالبان و حاکمیت زنا بر بعضی از مناطق افغانستان بیان داشته بود. اما آقای کرزای در مصاحبه‌ای که با تلویزیون آشنای صدای آمریکا انجام دادم میگه که نگفته است طالبان حق گرفتن جای و یا کدام ولایت در افغانستان دارند، بلکه منظور وی ای بوده که جنگ کنونی میان افغان‌ها به دستور خارجی‌ها جریان دارد و باید جلو این جنگ گرفته شود. آقای کرزای نگرانی خود درباره وضعیت کنونی افغانستان هم در این مصاحبه ابراز داشته. بیاین به مصاحبه گلرحیم ساروان خبرنگار تلویزیون آشنا با آقای کرزای یک جا گوش بدیم.
رئیس ابداری، آخر مصاحبه که شما با بی بی سی انجام دادین در آنجا گفتین که طالبان حق داره که باز جای افغانستان بگیرن، یک نوع مشروعیت دادن به طالبان نیست؟
خیلی نگفتیم. سوال در مورد بمباردمان هوایی بود که شما مخالف بمباردمان هوایی امریکا هستید در حالی که حکومت فعلی طرفدارش است. ما بر شما گفتیم که ما از روز اول حکومت خود مخالف بمباردمان هوایی بودم و گفتم اظهار کردیم میره تا به امروز. امروز موقف ما تغییر نکرد. این در اساسات زندگی ماست، یک اصل زندگی ماست که ما در خاک خود ما در افغانستان عزیز ما هیچ بمباری، هیچ فعالیت نظامی را که باعث آسیب به مردم افغانستان شده نمیخواد که شده متاسفانه. با سوال از ما این شد که اگر طالبا بعضی نقاط افغانستان رو بگیرن شما در او بازم مخالفتن؟ گفتم بله مخالف این بمباردمان هستم، ولی ای که طالبا بیاین نقاط از افغانستان بگیرن و در اونجا حکومت خوردار کنن اون خیر، اون من مخالف هستم. اگر من طرفدار زمین بودم من بیرق طالبا رو در قطر قبول میکردم. من نمیخوام که طالبا نقاط از افغانستان بگیرن، ولی من مخالف جنگ هستم، من مخالف امی شعار جنگ است، من مخالف حالت هستم که افغان ها بین خود کشته میریم، یکی ما طالب شدیم دیگه ما حکومت شدیم، یکی ما به نام نوکر پاکستان مسما شدیم دیگه ما به نام نوکر امریکا و کافر مسلمان شدیم. من میخوام که این حالت گم شوه که افغانها بین خود زندگی کنن، نه که ما خدا را خواسته بخویم که طالب یک جای افغانستان بگیره و ما دیگه جای افغانستان بگیریم و دو حکومت دو باشیم، که متاسفانه امروز عملا امتو شده و ما به این فکر هستیم که از راه جنگ نمیشه.
بعضی ها تبصره کردن و گفتن که گویا این یک نوع توهین است به قربانی های نیروهای امنیتی افغان.
خدا نکنه. ما از قربانی ها قدر میکنیم، از کرم است این قوه که امروز مادر میره ما ساختیم. اردوی ملی افغانستان در زبان ما تشکیل شده، ما پشتیبانش بودیم، ما اینا را به پای ایستاد کردیم، ولی برای این اردوی افغانستان را نساختیم که جوانای ما در خاک خود ما کشته شوند. ما به این اردو را ساختم، ما به این ساختن اردوی اقدام کردیم که مدافع خاک ما شوند، نه که در خاک خود کشته شوند. شما فرقی موضوع باید بدانیم همه ما. ما اردوی افغانستان را به حیث مدافع خاک ترقی میکنیم که سرحدات افغانستان دفاع کنند، حملات بیرونی که سر افغانستان میشه دفاع کنه، نه اینکه در خاک خود ما در یک جنگ نامعلوم و سردرگم و بین خود گرفتار باشیم.
اما این جنگ طالبان تحمیل نکرده؟
این جنگ خارجی ها تحمیل کرده توسط طالبان که هموطن خود ماست و ما هم داریم به این جنگ دامن زده رئیستیم از رای تبلیغاتی که بر منفعت خارجی ها میکنیم. ما میخوایم خلاف این تبلیغات استاد شو. ما میخوایم که در افغانستان افغانکشی بند شو. ما میخواهیم در افغانستان افغانه فرزند افغانستان فرزند دیگه افغانستان رو نکشه.
جناب رئیس، در دوران شما سالها و طالبان شما صدای صلح کردین، برادر خطاب کردین، رئیس جمهور کنونی سال اول مطلق در صلح سپری کرد، اما طالبان یک نشانه صلح نشان ندادن.
به خاطر که معامله به دست طالب نیست، به خاطر که معامله به دست بیرون است و سخت وحشتناک به دست بیرون است به هر دو طرفش. ما صاحب اختیار کار خود نیستیم. چیزی که ما گفتم روز به تلویزیون بی بی سی به این بود که ما در افغانستان به حیث افغان برادر کشی رو بند کنیم، نه که طالب بیای بگیره، نه که دو حکومت چا. خیر، جنگ من بند جنگ و برادر کشی رو خواستیم در افغانستان.
سیگار یک در آخر یک گزارش داد و گفت که شک نشان دادن که گویا شما دارایتان ثبت نکردین.
نه ثبت کرده بودم، گفتن که حساب بانکی خود نداده. راست میگفتن، حساب بانکی ما دو روز بشیم نبود، پس هم باز روان کردم، باز او اداره ثبت نکرده بود. باز چند روز پیش پیدا کردم حساب بانکی خود، حساب بانکی خود پیدا کردم و حساب در جرمنی است از 19 سال پیش، از زمانی که با تفاهم بین الافغانی ما اقدام کرده بود. از اون وقت است، در اون وقت هم سر ما این اتهامات بود. وقتی ما به تفاهم بین الافغانی اقدام کردم، وزیر طالبان اقدام کردم، ما را سر بعضی ها اتهام کردن که به جمعیت افغانستان فروخت و به شورای نظار افغانستان فروخت. اتهامات سر بود، مثل که آل سر مست که طالب است. اون وقت ما این کار میکردم، ما اتحاد اتفاق افغان ها را میخواستم و سر ما اتهام بود که به جمعیت فروخته و به شورای نظار فروخته. حالا که باز میگه که اتحاد اتفاق شد و به نام طالب مردم کشی نکنیم، میگه که طالب است. پس هر زبانی که ما در افغانستان برای اتحاد اتفاق کار میکنیم، دست های است که او اتفاق نمیمانه و اتهامات وارد میکنه. خوشبختانه بسیار پاک و بایزت کار کردیم. 13 ساله هیچ سرمایه ندارم، نه زمین دارم، نه جایداد دارم. روزی که رئیس جمهور افغانستان شدم، با برادر محمد علی شهید زنگ زدم در قندار، باش گفتم که هر جایدادی که از پدر بر ما مانده دو مرا شما حقدار و وارث ندارین، واسه شما باشه. چون به حیث رئیس جمهور افغانستان من میخواستم صاحب جایداد باشم و تا امروز الحمدلله نیستم.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
تنها با دو قطره واکسین میتونن حیات اطفال زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بده. روز بین‌المللی حق دسترسی به اطلاعات در ولایت‌های کابل و بلخ از سوی شماری از مقامات حکومتی، مؤسسات خارجی و نهادهای مدنی تجلیل شد. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان سال روان میلادی را بدترین سال در زمینه دسترسی به اطلاعات خواندند. عبدالله رئیس جای حکومت در مراسمی که به مناسبت روز جهانی دسترسی به معلومات دایر شده بود تعهد کرد که حکومت به حق دسترسی به معلومات پابند است. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
در حالی که افغانستان قانون حق دسترسی به اطلاعات دارد، اما نوز مردم به ویژه خبرنگاران به سختی میتونن از برخی ادارات دولتی معلومات به دست آورن. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی روز چهارشنبه در یک نشست خبری سال روان میلادی را نسبت به 7 سال گذشته بدترین سال در زمینه دسترسی به اطلاعات خواند. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان مرکزی رسانه‌های آزاد افغانستان گفت
در سال 2016 72% خشونت‌ها در برابر خبرنگاران به دلیل تلاش خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات بوده است.
بر اساس آمار دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، از جمله 58 قضیه خشونت که در برابر خبرنگاران صورت گرفته است، 48 قضیه آن به دلیل اصرار خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات بوده است. در همین حال، تدامچی یماتو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در نشست جداگانه خبری گفت گام برداشتن افغانستان برای ایجاد و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات مسئله مهم است و به شهروندان اجازه می دهد در هر بخشی که خواسته باشند از ادارات دولتی معلومات بخواهند. اما آقای یماتو افزود هنوز مشکلات بزرگ در روند نهادی نشدن دسترسی به اطلاعات در افغانستان وجود دارد، با آنکه دولت در این زمینه تعهد کرده است. به هر صورت هنوز این تعهدات عملی نشده است، تطبیق به صورت یک مشکل بزرگ باقی مانده است. گزارش های دفاتر صحفی نشان می دهد که بسیاری از مسئولان دولتی و شهروندان از قانون باخبر نیستند. از سوی دیگر در ولایت بلخ نهادهای مدنی تایید کردند که مشکلات سد راه دسترسی مردم و خبرنگاران هنوز پابرجاست. عصمت ناصری نماینده نهاد دیدبان شفافیت افغانستان به صدای امریکا گفت
هنوز آگاهی درست نشده، آگاهی رسانه‌ای درست درباره قانون نشده و دومی که بعض قوانین داخلی که در بعض ادارات حاکم است اونا باعث میشه که سرباد بزنن و ادارات از ارائه معلومات به یک نوع. ولی تلاش ما این است که و برنامه امروزی هم هدف اصلیش این است که آگاهی شود راجع به این قانون دسترسی به اطلاعات تا تمام ادارات در جریان قرار بگیره.
حکومت افغانستان پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات کمیسیون مستقل را ایجاد کرد که بدون مداخله حکومت از روند دسترسی به اطلاعات و تطبیق این قانون نظارت کند. سید اکرام افضلی رئیس این کمیسیون امروز که در نشست در کابل سخن می‌زد گفت دسترسی به اطلاعات زمینه شفافیت و حسابدهی را برای حکومت فراهم می سازد، مردم مالک اطلاعات و دولت امانت دار آن است. آقای افضلی بان که گفت برخی مقرره های برای پر کردن خلاهای قانون دسترسی به اطلاعات تدوین شده است، اما در صورت همکاری بیشتر حکومت دستاوردهای این کمیسیون بیشتر از این می بود.
یکی از معیارهای مهم برای تأمین شفافیت و پاسخ‌دهی در واقعیت حق دسترسی مردم به اطلاعات می باشد. بنان حکومت مسئولیت دارد که در زمینه دسترسی به اطلاعات به شهروندان کارهای عملی را روی دست گیرد.
رئیس کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات از جامعه جهانی نیز خواست که افغانستان را در راستای نهادینه کردن فرهنگ دسترسی به اطلاعات کمک کند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت اما گفت دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی شهروندان افغانستان است و دادخواهی خبرنگاران و مدافعان رسانه‌ای در سالهای گذشته نتیجه داد که امروز برای اولین بار از این روز جهانی در افغانستان تجلیل می‌گردد. آقای عبدالله با پذیرفتن برخی مشکلات صد راه دسترسی به اطلاعات اما تعهد سپرد
مشکلاتان حل میشه تا شما بتوانید در ولایت هم تنها در کابل نی فعالتر از امروز باشیم و در این را از حمایت حکومت وحدت ملی برتان اطمینان.
تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در حال صورت میگیرد که بلخ گوشه ای از افغانستان از حدود 40 اداره دولتی بیش از 10 اداره آن هنوز از فقدان نرسیدن این قانون از سوی وزارت عدلیه سخن میزند. بر اساس ماده 50 قانون اساسی افغانستان دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند آن کشور در حدود احکام قانون گفته شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، کسایی که به ورزش کرکت علاقه مند هستند باید بگیم که در نخستین رقابت یک روزی افغانستان با بنگلادش، افغانستان 157 دوش جور کرده و 4 بازیکن خود در 36.5 اوور از دست داده. افغانستان هدف 210 دوش باید پوره بکنه که بنگلادش در 49.2 اوور با از دست دادن تمام بازیکن های خود بر افغانستان تعیین کرد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از مناظره شام دوشنبه میان هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده، هر دو نامزد روزی گذشته دوباره به مبارزات انتخاباتی خود ادامه دادند. صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را روی زمانی تقدیم می‌کند.
قبل از برگزاری مناظره شام دوشنبه در شهر امستد نیویورک، نظرسنجی‌های سیاسی نشان می‌داد که هر دو رقیب در یک رقابت تنگ ناتنگ قرار دارند که در آن خانم کلینتون دموکرات صرف با 2 امتیاز از دونالد ترامپ جمهوری‌خواه برتری داشت. آگاهان سیاسی میگویند که خانم کلینتون بعد از اینکه دونالد ترامپ را در وضعیت دفاعی در جریان این مناظره قرار داد، برتری خود را با افزایش 2 امتیاز حفظ کرد. اما دونالد ترامپ روز سه‌شنبه دوباره در میان هواداران خود ظاهر شد و ادعا کرد که او مناظره شام دوشنبه را برده است. آقای ترامپ میگوید مناظره شب گذشته بسیار جالب بود و تقریبا همه نظرسنجی ها نشان میدهد که ما مناظره را علیه کلینتون دروغگو برنده شدیم. به طور وسیع ما برنده شدیم. از سوی دیگر خانم کلینتون همچنان در ادامه مبارزات انتخاباتی خود درباره این که ترامپ در شب مناظره چه وضعیت داشت پاسخ داد. خانم کلینتون میگوید هر کسی که در مورد میکروفون شکایت میکند شب خوبی ندارد. در همین حال مشاورین آقای ترامپ میگویند که احتمالاً دونالد ترامپ در مناظره بعدی با هیلری کلینتون که قرار است به تاریخ 9 اکتبر در میزوری برگزار شود اشتراک نکند، اما آقای ترامپ خود میگوید که در نظر دارد تا در هر دو مناظره باقی مانده اشتراک کند. آقای ترامپ میگوید که او شاید این بار هیلری کلینتون را با ذکر روابط نامشروع بیل کلینتون شوهر هیلری کلینتون ضربه محکم‌تری زند. این در حالی است که شورای سرتاسری امور مسلمانان که یک نهاد حقوقی غیر انتفاعی برای مسلمانان امریکا است، همراه با 2 نهاد دیگر مسلمانان مناظره تلویزیونی شام دوشنبه را از نزدیک تماشا کردند تا نظریات خود را در مورد مناظره میان دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و هیلری کلینتون دموکرات ارائه دارند. رابیه احمد مدیر رسانه‌ها و اطلاعات آن شورا در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گرچه همه مسائل مورد بحث قرار نگرفت، اما نتایج این دور مناظره بین 2 نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده نشان می‌دهد که خانم کلینتون برنده است.
مناظره شب گذشته صرف 90 دقیقه بود و ساختار این مناظره بسیار بی‌نظم بود، اما باید گفت که مناظره های بعدی شاید هم بسیار منظم‌تر و یا با ساختار جامع‌تر برگزار شود تا تمام موضوعات به گونه درست آن مورد بحث قرار گیرد. اما باید گفت که در مناظره شب گذشته خانم کلینتون برنده بود.
خانم احمد همچنان افزود که به نظر وی دونالد ترامپ در جلب و جذب افرادی که تا هنوز تصمیم نداشتند به کی رای دهند ناکام شد، اما به طور یقینی باید گفته شود که خانم کلینتون با اظهارات استوار جامعه خود رای بیشتر این افراد را از خود کرد. قرار است این 2 نامزد انتخاباتی دوباره دیگر نیز به مسافه هم بروند که در آن میان 2 معاون آنان نیز یک بار به مناظره خواهند پرداخت.
واکنش خلاصه ای از اهم اخبار مهم. در واکنش به اظهارات اخیر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد حقیق قائل شدن به طالبان که آن گروه می تواند برخی از ولایات افغانستان را در تصرف خود بیاورد، عبدالله رئیس جای حکومت افغانستان هشدار داد که سیاستمداران نباید به خاطر عقده شخصی چنین اظهارات کنند. امین کریم یکی از مذاکره کنندگان ارشد حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار با ذکر این مطلب که توافقنامه صلح با حزب اسلامی فردا پنجشنبه به صورت رسمی امضا خواهد شد گفت که رهبر حزب اسلامی خود در این مراسم حضور نخواهد داشت، بلکه پیامش را از طریق نوار ویدیویی که از قبل ثبت شده است خواهد رساند. حکومت‌های هند، بنگلادش، بوتان و افغانستان در نشست سازمان همکاری منطقوی کشورهای جنوب آسیا یا سارک شرکت نمی‌کنند. در این حال، پاکستان اعلام کرده است که نشست سارک را که قرار بود در ماه نوامبر در اسلام آباد برگزار شود، لغو شده است. دلیل لغوی همچنان عدم اشتراک افغانستان، هند، بنگلادش و بوتان عنوان شده است. وزیر دفاع پاکستان میگوید زمانی که کشمیر استقلال خود را به دست بیاورد، هند مجهز با تسلیحات هسته‌ای متلاشی خواهد شد. شیمون پریز رئیس جمهور سابق اسرائیل پس از مدت بیماری شب سه شنبه به سن 93 سالگی درگذشت. اینجا میرسیم به پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای